محجبی نازنین محجبی همچو جدم روی خاک سرگذار.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. عزاداری هایتون مقبول درگاه الهی. شام شهادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا را به حضورتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و خبرهای جهان اسلام را با آگاهیتان میرسانم. سازمان عفو بین الملل در مورد اجرای قریب الوقوع حکم اعدام 12 زندانی شیعه در عربستان هشدار داد. سازمان عفو بین الملل هشدار داد این افراد پس از انتقال به یک ارگان سری و امنیتی وابسته به دولت سعودی به زودی اعدام خواهند شد. گفته می شود این گروه از زندانیان به محض آن که پادشاه عربستان حکم اعدام آنها را تایید کند اعدام خواهند شد. بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، این زندانیان محکوم به اعدام که طی سالهای 2013 و 2014 در سرتاسر عربستان دستگیر شدند، در یک دادگاه دست جمعی و غیرعادلانه به جرم جاسوسی برای ایران متهم شدند. این در حالی است که درخواست کشورهای غربی برای لغو مجازات اعدام در عربستان سعودی روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو به هیئت نمایندگی عربستان ابلاغ شد. گفتنی است سوابق حقوق بشری ریاض به دنبال قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول، در کانون توجه دولت‌ها و رسانه‌های جهان قرار گرفته است. خبرها از حمله ده‌ها خودرو نظامی اشغالگران به شهر نابلس و درگیری شدید با جوانان فلسطینی حکایت دارد. رژیم صهیونیستی همچنین ساخت 640 واحد مسکونی را در چارچوب شهرک‌سازی‌ها در شمال قدس به تصویب رساند.
نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش گسترده به شهر نابلس در شمال کرانه باختری با ساکنان این شهر درگیر شدند که در پی آن ده‌ها تن از فلسطینیان بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار حالت خفگی و دو جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدند. نظامیان اشغالگر همچنین با ورود به منازل مردم اسباب و اساسی آنها را تخریب کردند.
نظامیان رژیم صهیونیستی با پشتیبانی ده‌ها خودروی زرهی وارد نابلس شدند و در اطراف منطقه مقبره یوسف علیه السلام مستقر شدند. همچنین درگیری‌های شدیدی بین نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی صورت گرفت و نظامیان صهیونیست به شکل بسیار گسترده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های جنگی استفاده کردند. جیش الاحتلال زعم انه
يبحث عن المطارد اشرف نعالو. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد به دنبال اشرف نعالو است که یک ماه پیش نزدیک نابلس سه شهرک نشین صهیونیست را به هلاکت رساند. نظامیان اشغالگر قدس حتی مانع از کمک رسانی به افراد زخمی شدند و ده ها تن از فلسطینیان از جمله یکی از رهبران جنبش حماس و عضو شورای قانونگذاری این جنبش را بازداشت کردند. آنها از ورود خبرنگاران نیز ممانعت کردند.
این انتفاضه ماست. شهرک های فلسطینی کرانه باختری را از بین بردن. قبل
قلیل انتهت الحمله العسكريه. نظامیان رژیم صهیونیستی ساعتی قبل بعد از حمله نظامی علیه فلسطینی های ساکن نابلس به تدریج از شهر خارج شدند. این در حالی است که ده ها منزل را ویران و ده ها شهروند فلسطینی را با حملات وحشیانه خود مجروح کردند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می شنوید. جمعیت اسلامی الوفاق بحرین عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانتی بزرگ دانست. جمعیت وفاق اسلامی بحرین در بیانیه‌ای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانتی بزرگ دانست و اعلام کرد ملت بحرین می گویند نخست وزیر رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها در بحرین جایگاهی ندارند. جمعیت الوفاق بحرین در این بیانیه تأکید کرد دعوت رژیم بحرین از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای سفر به این کشور باعث شده است میزان حساسیت‌ها به خط قرمزها در بحرین افزایش یابد و ملت ما در برابر چالشی بزرگ و خطرناک قرار گیرد. در این بیانیه الوفاق آمده هر گونه طرح عادی‌سازی، سهل‌انگاری و نرمش در برابر رژیم صهیونیستی خواه از طریق عادی‌سازی اقتصادی، ورزشی، رسانه‌ای، تجاری در هر نوع، هر سطح و شیوه‌ای مردود و محکوم است. الوفاق همچنین از ملت‌های عربی و اسلامی و همه ملت‌های آزادی جهان خواست مخالفت خود را با این اقدام تحریک‌آمیز اعلام کنند. جنگ و تجاوز نظامیان سعودی به یمن، حوزه بهداشت و درمان این کشور به ویژه در بخش درمان بیماران صعب العلاج سرطانی و دیالیزی را با مشکل مواجه کرده است.
بخش بهداشتی یمن به علت محاصره و حملات پی در پی با بحران دارو و تجهیزات پزشکی مواجه است، به ویژه در استان الهدیده که متجاوزان بیرحمانه حملات هوایی و محاصره خود را تشدید کردند. زخمیان در الهدیده و یا کسانی که نیاز به شیمی درمانی دارند رنج بیشتری را متحمل می شوند. بر این مشکلات باید رنج گرسنگی را هم افزود. در بازدید از برخی بیمارستان‌ها در الهدیده روند درمان برخی بیماران صعب العلاج را از نزدیک مشاهده کردیم. از مهمترین و خطرناکترین این موارد بیماری سرطان و نارسایی کلیه است. بیماران یمنی در الهدیده به علت محاصره با دشواری زیادی زندگی می کنند، اما ملت یمن راهی جز پایداری نمی شناسد.
سلطان الصدح خبرگزار صدا و سیما الهدیده.
شماری از فعالان و طرفداران حقوق بشر در نیویورک تجمع و به جنایات متجاوزان سعودی امریکایی در یمن اعتراض و محاصره ملت یمن را محکوم کردند. شرکت کنندگان در این تجمع عکسهایی از کودکان یمنی را که در حمله جنگنده‌های متجاوز سعودی امریکایی به یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان در شهر زهیان در استان سعد یمن هدف قرار گرفتند در دست داشتند. آنها جنایات متجاوزان سعودی در حق غیر نظامیان را محکوم و درخواست کردند محاصره بندر الهدیده و سایر مناطق یمن شکسته شود. آنها پارچه نوشته هایی در مخالفت با سیاست های امریکا که از ائتلاف تجاوز به یمن حمایت می کند در دست داشتند و درخواست کردند فروش تسلیحات امریکایی به کشورهای متجاوز به یمن نیز متوقف شود. رهبر جنبش مسلمانان امریکا از سیاست‌های خصمانه دولت ترامپ در تحریم ظالمانه بر ضد ملت ایران انتقاد کرد. لوئیس فراخان که طی هفته اخیر در ایران به سر می‌برد، امروز در یک نشست خبری با حضور نمایندگان خبرگزاری‌های داخلی و خارجی گفت: من در زمانی در ایران هستم که برادران و خواهران ایرانی به خاطر اعمال تحریم‌های ظالمانه ترامپ مورد هجمه قرار گرفتند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سیاسی حاکم بر جهان و وجود ظلم و جنایت از جانب برخی از کشورهای بزرگ افزود:
The Muslim world is in deep trouble.
جامعه اسلامی نیاز به یک فرایندی داره که باعث بشه که ما تفاوت‌ها و اختلافاتمون رو کنار بذاریم و با وحدت در کنار هم در قالب یک جامعه با هم زندگی بکنیم، به طوری که شیطان نتونه به ما صدمه‌ای بزنه.
ادامه خبرها. سران سازمان‌های اطلاعاتی روسیه در مورد اتحاد بین تروریست‌های گروه وهابی صهیونیستی داعش و القاعده هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری شینهوا از مسکو، نیکولای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت روسیه در نشست سازمان‌های امنیت خارجی روسیه و نیز نیروهای امنیتی این کشور گفت: این اقدام موجب می شود دو سازمان تروریستی کنترل کارآمدتری بر فعالیت‌های شاخه ها و متحدانشان داشته باشند. الکساندر پورنتنیکوف رئیس سازمان امنیت فدرال روسیه هم گفت بر اساس برخی شواهد و مستندات تروریست های داعش و القاعده با یکدیگر متحد شدند. اداره اطلاعات نظامی عراق از کشف انبار مهمات گروه تروریستی داعش شامل 95 بسته انفجاری در استان الانبار خبر داد. اداره اطلاعات نظامی عراق با اعلام این خبر افزود: نیروهای اداره اطلاعات نظامی موفق به کشف یک انبار مهمات متعلق به گروه تروریستی داعش شامل 95 بسته انفجاری و مواد منفجره دیگر در شهر فلوجه واقع در استان الانبار شدند. بخش فعالیت‌های عمومی آستان مقدس حسینی از آمادگی خود برای برگزاری نخستین همایش بین‌المللی میراث و آثار تاریخی عراق در شهر کربلا خبر داد. رئیس بخش فعالیت‌های عمومی آستان مقدس حسینی هدف از برگزاری این همایش را حفظ آثار و اماکن تاریخی و دینی عراق عنوان کرد. علی کاظم سلطان همچنین با بیان اینکه 20 کشور در این همایش مشارکت خواهند کرد گفت نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل و مهمترین مسئولان موزه‌های جهان برای برگزاری کارگاهی در حاشیه این همایش به منظور بررسی آثار تاریخی ربوده شده یا قاچاق شده که متعلق به تمدن عراق است شرکت خواهند کرد. وی افزود تاکنون 40 مقاله علمی برای شرکت در این همایش به دست ما رسیده است. گفتنی است نخستین همایش بین‌المللی میراث و آثار تاریخی و باستانی دوم آذر امسال به مدت 2 روز در صحن حرم مطهر امام حسین علیه السلام در کربلا برگزار می شود. پس لرزه های انتخابات در امریکا ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر را کاهش داد. در انتخابات میان دوره امریکا دموکرات ها اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آوردند و جمهوری خواهان اکثریت را در سنا حفظ کردند. رئیس جمهور امریکا در کنفرانس خبری که پس از اعلام نتیجه انتخابات داشت ضمن مشاجره با خبرنگارها دادستان کل امریکا را هم برکنار کرد. دموکرات‌ها با اعلام نگرانی از این اقدام اعلام کردند ممکن است ترامپ بخواهد با برکنار کردن دادستان به تحقیقات در مورد مسائل مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 خاتمه بدهد.
آغاز بکش بکش. اول ترامپ شروع کرد. خط و نشان برای دموکرات‌ها که از کسب اکثریت صندلی‌های مجلس نمایندگان ذوق زدند. برایشان توییت زد: بچرخ تا بچرخیم. یک جور تهدید که شومر سناتور دموکرات‌ها را شاکی کرد. گفت گویا این رئیس جمهور خودش را بالاتر از کشور قرار می‌دهد.
Over our country.
جدال اما ادامه داشت. ترامپ که میگوید جلوی موج دموکرات ها را گرفته و از پس آنها برآمده در کنفرانس خبریش عصبی عمل کرد. حالا حاکمیت امریکا یک دست نیست. مجلس نمایندگان از دست جمهوری خواهان رفته و برخلاف 2 سال گذشته ترامپ مسیر همواری ندارد. این بار اوریان گفت سر به سرش نگذارند، مخصوصا سر ماجرای ارتباط کمپین انتخاباتیش با روسیه.
بخوان با ما بازی کنن، ما بهتر بازی بلدیم. بخوان در مجلس اذیت کنن و تحقیق و تجسس کنن، ما هم در سنا روی اطلاعات محرمانه‌ای که درز دادن کار میکنیم.
Let's impeach the president and then we'll impeach the vice president. These people are sick.
آدمای بیمار. میگن میخوایم اول رئیس جمهور و بعدها معاونش رو استیضاح کنیم.
تا نشست مطبوعاتی تمام شد جف سشنز را مجبور به استعفا کرد. وزیر دادگستری رفت. 2 روز گذشته از انتخابات صحنه سیاسی شاهد شکل گیری 2 قطبی شدیدی است. این را نه رقبای ترامپ که حالا دیگر خود رئیس جمهور میگوید که روی گسلها زندگی میکنند. با جرمی لوین استاد علوم سیاسی و جامعه شناس امریکایی صحبت کردم. او در ردیف منتقدان رئیس جمهور است.
ترامپ از نیدر لایک نیکسون اور ریگان.
ترامپ نه شبیه ریگان است و نه شبیه نیکسون. دوست داره شبیه اینها باشه ولی فقط بدیهای آنها رو داره. بدیهایشان رو داره ولی بسیار بیشتر از آنها البته.
اما فراموش نکنید رئیس جمهور امریکا سنا را در دست دارد. هنوز پایگاه هوادارانش هست. گرچه ریزش داشته. نیویورک تایمز در گزارش تحلیلی همه چیز را روی نمودار برده که چطور در این انتخابات سیاهان، لاتین‌ها و آسیایی‌ها از ترامپ دور شدند و حتی سفیدها هم کمی از او فاصله گرفته و به میانه میدان آمدند.
این یعنی هشدار برای انتخابات 2020. شاید به همین خاطر ترامپ از هفته آینده تغییرات اساسی در کابینه‌اش ایجاد خواهد کرد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، خبرهای جهان اسلام با آگاهیتان رسید. به اطلاع می‌رسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:08 دقیقه است. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. با بخش شبانگاهی پنجشنبه در خدمتون هستیم. آرزو میکنم که سوگواری هاتون و عرض ارادت هاتون در دو ماه محرم و صفر مورد قبول خداوند بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. من رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش در خدمتون هستیم با مجموعه برنامه‌هایی که خدمتون عرض میکنم. تا دقایق دیگر شنونده گفتگوی فرهنگی خواهید بود. ساعت 20 صلوات خاصه امام صامن زامن، امام رؤوف و مهربان، حضرت امامزاده علیه السلام رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد. ساعت 25 دقیقه میتونید داستان مناظره امام رضا علیه السلام رو بشنوید. و ساعت 23 دقیقه هم شنونده آسمان هشتم خواهید بود. اندیشه های ماندگار ساعت 20:50 دقیقه براتون پخش میشه. گزیده ای از سخنان شهید دکتر چمران ساعت 21 شنونده اخبار معارفی خواهید بود با تلاش همکاران عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. 21:25 دقیقه زمان پخش برنامه محراب دل هست و پخش دعای کمیل امشب حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. و 22:30 دقیقه شنونده ویژه برنامه جان پیامبر خواهید بود به مناسبت لیلة المبیت. این برنامه تقدیمتون میشه به کارشناسی حجت الاسلام استاد رستم نشاد. تبیین حدیث بشارت توسط حجت الاسلام علی قمی در برنامه حدیث بشارت، این برنامه رو میتونید 23:15 دقیقه بشنوید و نمایش رو هم 23:35 دقیقه براتون پخش میکنیم. و بعد از اخبار ساعت 24 هم دوستان عزیزم با بخش سحرگاهی با شما خواهند بود. شامگاه شهادت سلطان سریر ارتضا حضرت امام رضا علیه السلام هست و این شعر معروف رو عاشقانه زمزمه میکنیم که آمدم ای شاه پناه هم بده، خط امانی ز گناه هم بده. لایق
که وصل تو که من نیستم لایقم، وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده. حتما این آرزوی قلبی همه ما هست که بتونیم هر زمانی که فرصت اجازه میده و این توفیق نصیبمون میشه، رفیق راهمون میشه، بتونیم زیارت بکنیم مسجع نورانی امام هشتم، امام مهربان، حضرت امامزا علیه السلام رو. و آرزو میکنم که به همین زودی ها انشالله قسمت و روزی همه شما عاشقان بشه و مشهد تشریف ببرید و امام هشتم رو زیارت بکنید. و خوشا به سعادت اونهایی که این روزها مشهد بودن، اشاره که زیارت همشون مورد قبول خداوند قرار بگیره. اجازه میخوام راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض بکنم. اگر دوست دارید پیامک بزنید به روابط عمومی رادیو معارف 30553 در اختیارتون هست. اگر میخواید تلفن بزنید 329-10-551 با پیش شماره شهر حضرت کریمه یعنی 025. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی این رسانه دینی در میون بگذارید. گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی کشور به کارشناسی حجت الاسلام مصباحی مقدم رو در برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو معارف با افتخار تقدیم میکنیم به محضر شما شنونده عزیز و بزرگوار.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی، تا فرهنگ عمومی، تا اخلاق، تا رفتار اجتماعی، شما همه این هاست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی،
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی. ما در ادامه گفتگوهای خودمون با شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در خصوص مهمترین مباحث فرهنگی و مباحث روز 40 سال گذشته انقلاب امشب توفیق داریم تا در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصباحی مقدم باشیم، عضو و سخنگوی محترم جامعه روحانیت مبارز تهران و همینطور نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی و همینطور ریاست کمیسیون اقتصادی در دوره‌های گذشته. خدمت حضرتی سلام عرض می‌کنیم. خیلی متشکر که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتید.
منم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکر. جناب مصباحی مقدم، در 40 سال گذشته خیلی صحبت در خصوص زیربنا بودن فرهنگ مطرح شده، ولی به نظرم میاد که این واژه همچنان مظلوم هست. دلیل چراییشو بفرمایید و اینکه آیا بین مسئولان کشور، مدیران اجرای کشور، بر سر اینکه به هر حال فرهنگ همچنان زیربنا هست وجود داره، یا بازم بین این عزیزان اختلاف وجود داره در این بحث؟ بالا برخی ها همچنان اقتصاد رو زیربنا میدونن، بعضیا مسائل دیگر رو، سیاست رو. آیا فرهنگ زیربنا هست و واقعا بهش عمل شده طی این مدت یا نه؟
فرهنگ زیربنای انقلاب اسلامی بود و اگر تحول فرهنگی رخ نمیداد، انقلاب رخ نمیداد. اون تحول فرهنگی هم این بود که ملت ما باور کرد که میباید به اسلام برگردد و ارزش‌های الهی رو در جامعه حاکم کند. میبینیم که قبل از پیروزی انقلاب نسل جوان ما به شدت هدف تبلیغات بیگانه قرار داره، به طوری که عناصر تربیت شده غرب در ایران آموزش پرورش رو در دست دارن، دانشگاه های ما رو در دست دارن، مطبوعات ما رو در دست دارن، سینماها و تئاترهای ما در اختیار اونهاست، مجلات رنگین و ننگین در جامعه حاکمه، فیلم‌های آنچنانی هالیوودی ارائه میشه، برای اینکه فرهنگ این ملت رو مشابه فرهنگ غرب کنن و با ایجاد مشابهت فرهنگ ایرانی با فرهنگ غربی و الگو گرفتن از زندگی غربی، ملت ما رو وابسته به خودشون کنن و دیدگاهی که غرب خصوصا امریکا، انگلیس داشتن مبنی بر اینکه جهان رو به رنگ خودشون کنن، ایران را هم به عنوان بخش مهمی از جهان اسلام به رنگ خودشون کنن. خاطرتون هست، البته خاطر ملت ما خصوصا نسل قدیمی و گذشته ماست، که از دوره رضاخان دنبال این تغییر بودند، منتها رضاخان با ضرب زور و فرزند او با روش‌های نرم دنبال تغییر فرهنگی ملت ایران بودند. برداشتن حجاب از سر خانم‌ها، عرض کنم که به نوعی تعطیل کردن حوزه‌های علمیه و کنار گذاشتن لباس روحانیت، اینها نمادهای تبدیل فرهنگ ایران به فرهنگ غربی بود و خیلی هم اثرگذار شده بود، به طوری که وقتی انقلاب پیروز شد، امام رضوان الله علیه مکرر فرمودن، یا قبل از پیروزی انقلاب، نزدیکی های پیروزی انقلاب، بله، فرمودن که اگر 20 سال همکار بکنیم، معلوم نیست این فرهنگ تخریب شده ملت به جایگاه قبلی خودش برگرده. ولی این ملت با یک انقلاب اجتماعی که عمدتاً متکی بر فرهنگ دینی بود قیام کرد، و این چیزی بود که ذهنیت جامعه ایرانی کاملاً با او الفت و انس داشت و همه جا گرفت و همه جا اون رو پذیرفت و اکثریت ملت آمد پای کار، راهپیمایی ها کردند. برای چی؟ برای اینکه اسلام را محقق کنند، برای اینکه فرهنگ اسلامی و ملی رو حاکم کنند، که البته فرهنگ ایرانی از زمان ظهور اسلام و قبول اسلام توسط ایرانیان عجین است با اسلام و ارزش‌های اسلامی. پس اون فرهنگ غربی رو به زوال رفت و فرهنگ اسلامی رو به رشد رفت، تا اینکه منتج به انقلاب شد، منتهی به انقلاب شد. بعد از پیروزی انقلاب خاطرمون هست که ملت ما چگونه رفتار کرد، و میبینید که زیر بنا همچنان فرهنگه. جبهه های ما رو فرهنگ ما موجب پر شدنش از نسل جوان ما شد. اون جوانهایی که قبل از انقلاب کارهای دیگری میکردن، بله، بعد از انقلاب همونها اسلحه به دست گرفتند و به دفاع از این انقلاب و نظام در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادند، در مقابل کار گروهک ها که آغاز پیروزی انقلاب چه بلبشویی را انداختن، چه بحرانهایی ایجاد کردن. اونی که موجب مقاومت شد همون فرهنگ بود. و البته ما امروز هم هنوز به شدت با روش‌های فرهنگی هست که می‌توانیم مقاومت کنیم و ادامه بدیم. شما ببینید فرهنگ انقلابی بر ملت ما کاملا حاکمه، به طوری که همین فرهنگ در تشییع جنازه‌های شهدا خودش رو نشان میده، همین فرهنگ در راهپیمایی‌های 22 بهمن و امثال و قدس، روز قدس خودش رو نشان میده، همین فرهنگ موجب شده که با وجود همه کاستی ها که در مقام عمل و اجرا و مدیریت اجرایی جامعه ظهور کرده، بروز کرده، همچنان ملت ما حرف اولش حفظ نظام جمهوری اسلامی و حفظ انقلاب اسلامی و ادامه این مسیره.
الان در چه جایگاهی هستیم؟ بحث آسیب‌های اجتماعی، بحث حجاب که حالا به هر حال قشهایی هستن که به هر حال دنکجه می‌کنن به نوعی. سوالمو اجازه بدید جدی بپرسم، چه راهکارهایی وجود داره و داشته برای مقابله با این تهاجم؟ آیا ما از تمام این راهکارها استفاده کردیم به درستی برای مقابله یا نه؟
ببینید، زمان پیروزی انقلاب اسلامی ما با گستردگی ماهواره ها مثل